بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قرآن مجید می فرماید خیال و حدس و گمان مطلقاً شما رو بی نیاز از حق نمی کنه. چون خیال و گمان یک امر پوچیه، متکی به هیچ حقیقتی نیست، از دلیل و حجت و حکمت و علم و برهان کمکی نداره. بنابراین اون رو جایگزین حقیقت نکنید و بر اساس آن زندگیتونو، کسبتونو، رفتار و معاشرتتون رو شکل ندیم. چون چیزی که باطل، پوچ، محصولاتش هم باطل و پوچ. گرچه من قصد کردم آیات مربوط به گمان و خیال رو از سوره مبارکه بقره شروع کنم تا آخرین سوره‌ای که درباره گمان و ظن آیه داره، که بتوانیم پرونده گمان و ظن رو کامل در قرآن مجید و بعد در روایات ببینیم. اما چاره نیست جز این که چند آیه کوتاه و دو سه کلمه ای رو درباره گمان و خیال براتون بخونم که بیشتر ثابت بشه محصولات خیال و گمان مثل خود خیال و گمان پوچه، باطله. این آیات تقریبا در دو سه جزء آخر قرآن کریمه و هر کدامش هم یه بحث قوی و گسترده داره. نه اینکه حالا بخوام ادعا بکنم هر کدامش 20 جلسه 30 جلسه حرف داره، هر کدامش رو با دو شب یا سه شب میشه تفصیلا حقایقش رو به دست آورد. اما آیات خیلی فوق العاده‌ایه. یکی از این آیات این آیه شریف است که ظاهراً داره جواب خیال بافان رو میده. حرف خیال بافان تاریخ این بوده که کسی بالای سر ما نیست و قدرتی پنجه بر ما نداره و کسی کارگردان ما نیست، کسی جهت بده به ما نیست، ما خودمونیم و خودمون. در جواب اینها می‌فرماید با یه کلام پر از موج ادب، این اخلاق قرآن که حتی با دشمن با ادب صحبت میکنه، متین و عالمانه و حکیمانه صحبت میکنه. وقتی دین متکیه به علم و حکمت و برهان و دلیل و حجت، دیگه برای اهل اون دین جا نمیمونه به طرف مقابل فحش بدن، ناسزا بگن و غیر حکیمانه ردش بکنن، تو سرش بزنن، تحقیرش بکنن. حتی قرآن مجید در این زمینه به پیغمبر می‌فرماید این کافران، این مشرکان، این بت‌پرستان، این یهودیان، مسیحیان، صابئی ها اگر اومدن نشستن و تمام حرفاشونو به تو زدن، تو گوش بده، تموم که شد چیزی نداشتن بگن، ساکت شدن، بهشون بگو من همه ی حرفای شما رو شنیدم. مثلا کافران میگن عالم خدا نداره، بذار حرفشون رو کامل بزنن. مشرکین میگن که قیامتی وجود نداره و این استخونای پوسیده رو کی میتونه زنده کنه، یه حرفشون تموم بشه، تو دهنشون نزن، حرفشون رو نبر، قطع نکن. یهودی ها میان میگن که دین به موسی ختم شده، بقیهش دیگه اصلی نداره. مسیحی ها میان میگن دین به به عیسی ختم شده. دیگه بعد انجیل کتابی نیست. همه رو گوش بدید با حوصله. تموم که شد فقط یه جمله بهشون بگو، یه جمله متکی بر عقل بهشون بگو: هاتو برهانکم ان کنتم صادقین. شما برای حرفاتون دلیل قابل قبول بیارین اگه حرفاتون حرفای درست، اما اگه دلیل قابل قبول ندارین، عقل به ما میگه ادعای تنها رو قبول نکن. خب اینه که همه عقلا میگن پشت این دیوار آتش سوزیه. خب داری میگی دلیل بر آتش یا دوده یا اینکه آتش شعله عمودیش باید زیاد باشه که خودش دیده بشه، یا اگه دود نداره و شعله عمودی هم نداره، الان باید اینجا به شدت تغییر هوا پیدا بکنه. خب هیچ کدوم از این سه دلیل که نیست. پس تو داری ادعا میکنی، ادعات هم واهیه. این اخلاق دین. لذا ائمه ما از بحث کردن با مخالفان به وسیله کسانی که آگاهی به مسائل دین ندارن منع می کردن. مثلا به مؤمن الطاق می گفتن سکوت بر تو حرامه، چون خیلی خوب حرف می زن و خیلی خوب دلیل می آورد و خیلی خوب مخالف و در مسائل علمی به زانو در می آورد. اما به چند تا دیگه حضرت می فرمودن شما حرف زدنت با مخالفین حرامه، سکوت بر تو واجبه. ولی بر مؤمن الطاق و حسن ابن فضال سکوت حرام، بر حشام ابن حکم سکوت حرام. تو که بلد نیستی یه چیزی میگی، مخالف قوی ترش رو بهت میگه، تو هم قبول نمی کنی، دعواتون میشه، یقه هم دیگر رو میگیرین، کتککاری میشه، کارم به فوش و فوشکاری میکشه. این عمل ضد قرآنه و ضد فرهنگ اهل بیت. قرآن مجید با یه دنیا ادب به اینایی که میگفتن نه ما در دایره هیچ قدرتی و هیچ حکومتی نیستیم، خودمونیم، داریم زندگی میکنیم، بعدم معنی نداره که ما بر خودمون آقا بالا سر قائل باشیم. قرآن مجید اومد فرمود ایحسب الانسان ان لن یقدر علیه احد حسبه، یعنی گمان، یعنی خیال، گمانی که متکیه به هیچ دلیلی نیست، فقط گمان، خیال، یه فضای تاریک ذهنیه. یه امر ساخته یه جهت مغز انسانه، چون انسان جزء موجودات خیال بافه، همه خیالات هم دروغه. مثلا همین الان ما اینجا نشستیم میتونیم خیال بافی بکنیم تو ذهنمون، صد دریا، هر کدوم از اقیانوس کبیر بزرگتر، تمامش هم پر طلای 24 عیار، پر الماس، پر نقره. خب اینو میشه تو خیال درست کرد، ولی در بیرون وجود نداره، واقعیت نداره. اولا کره زمین 7 قسمتش آبه، شما میگی 100 تا دریا، کجا اینجا جا میگیره؟ جا نداره که. یه اقیانوس کبیر اطلس هند، منجمد شمالی، منجمد جنوبی، یه بخشی از زمین رو گرفته. شما 100 تا دریا بیرون نداری که، 4-5 تا دریا، یه تعداد دریاچه دارین، اونا حقیقت داره، هست. همونی که خیال میبافه نیست. تو شاهنامه فردوسی خیال بافی زیاد شده. سی مرگ، یه مرگیه که 30 تا مرگ با هم دیگه خلقتشون یکیه، جدای از هم نیستن، 30 تا کله دارن، 30 تا پر دارن، 30 تا پا دارن، 30 تا شکم دارن، ولی یه مرگه. محل زندگیشم در منطقه قاف، در منطقه قافم در قله قاف. اولا ما کویی به نام قاف در کره زمین نداریم. تا قله داشته باشه. بس سیمرغ نداریم تا در منطقه قاف باشه، بعدم تو قله باشه. بعدم شاهنامه میگه خوراکش هم آتیشه. خب اگر جسم گلویی داره، زبانی داره، دهانی داره، ماهیچه‌هایی داره، اولین لقمه آتیش رو بخوره که میسوزونه، عکار میندازتش. این حالا یه داستان خیال در خیاله. اما بعضی خیالات خیال تک واحدیه که نه، هیچ قدرتی بر ما احاطه نداره، خودمم این هیچ قدرتی بر من احاطه نداره. و باور کردنش آدمو وادار میکنه که هر کاری دلش بخواد بکنه. یعنی زندگی بر اساس این خیال پر از آلودگیه، پر از ظلمه، پر از تجاوزه، در حالی که در بیرون خیال اینجور نیست. یه نفر هست که بر ما قدرت داره، احاتم داره قدرتش بر ما، لحظه به لحظه هم داره در ما تصرف میکنه، لحظه به لحظه. اولا طفل بودیم، ما رو تبدیل به یه نوجوان کرد. دست خودمونم نبود، اگه دست خودمون بود که سر 20 سالگی که می رسیدیم در اوج قدرت بدن و قیافه و خوشگلی و موی قشنگ و اوج غرایز و خودمونو نگر می داشتیم. یه فرمان به بدن می دادیم جلوتر نرو، 20 سال و یه ماهت نش، 20 سال و 15 روزت نشه، 20 سال و یه روزت نشه، که نمیشه. بعدم جوانی رو اما گرفت، قیافه رو گرفت، خوشهیکلی رو گرفت، خوشاندامی رو گرفت، قدرت زانو رو گرفت، قدرت بازو رو گرفت، دندونا رو گرفت، نور چشم رو گرفت، قوت گوش رو گرفت. الان هم متحیریم، نمیدونیم شب میخوابیم صبح بیدار میشه یا قلب هنوز قدرت کار کردن داره. چون برای دانشمندان علم بدن ثابت شده قلب طبیعت باز و بسته شدنش 3 میلیارد مرتبه است. این 3 میلیارد بارم تو 70 سال انجام میده. بعد 70 سال اگر قلب باز و بسته بشه دیگه کار قاچاقی داره میکنه، البته زیر نظر خدا، ولی هم میشه که نمیزنه. شب هم آدم میخواب، صبح میان بیدارش کنن میبینن بلند نمیشه. تا معلوم میشه یه کسی بر تو تسلط داره و قدرتش فوق توست. این که میگی نه من گمان نمی کنم کسی در این عالم کارگردان ما باشه و کاری به کار ما داشته باشه و این که یه نفر بر ما مسلطه و ما رو داره میچرخونه و ما رو داره جلو میبره و میگن مالک عالمه، ما باور نداریم. این طبع زندگیه. خب طبع یعنی چی؟ میگه خب یعنی طبع زندگی دیگه. خب میگیم طبع یعنی چی؟ طبع شخص، طبع یه نیروی ناپیداست. چیه طبع زندگی؟ و ما یهلکنا الا دهر، یه امر خیالی که بله طبیعت ما رو به دنیا آورده، طبیعت هم ما رو میمیرونه. خب این طبیعتی که میگی چیه؟ اگر یه قدرت نامرئیه که ما بیشتر از این حرف نمیزنیم، ما میگیم قدرت بی نهایتی که با چشم سر دیده نمیشه. ما چی میگیم؟ انبیاء الهی مگه چی میگن؟ نه، اگر طبیعت عبارت از یه قدرت نامرئی چیه؟ درخت‌ها و آب و چشمه و رود و گلستان و زمین و کوه، اینا طبیعته. کدوم اینا ما رو میمیرونه؟ اینا که همه عامل بقاه. ما میخوریم زنده میمونیم، تو میگی طبیعت ما رو میکشه. طبیعت یه حقیقت صاحب اجزاه، یه بخشش سیبه. سیب باعث مرگ ما میشه که سیب باعث تداوم حیات، پرتقال و نارنگی و آب باعث مرگ ما میشه که اونا باعث تداوم حیات، هوا باعث مرگ ما میشه که اکسیژن و ازوت ترکیبش باعث تداوم حیات، یعنی اونی که تو رخت خواب افتاده داره میمیره وصل به تمام عوامل حیاته و داره میمیره. یعنی هوا کنار دهان و دماغشه، هوا عامل حیات، داروها عامل حیات، عامل مرگ نی کنارش، آب عامل حیات، توی اخشال روبرو رخت خوابش، طبیعت ما رو میکشه، طبیعت چیه؟ طبیعت ما رو از دنیا میبره چیه؟ یا یه قدرت ماوراء دید ماست که ما هم همونو میگیم ولی اسمشو غلط میگی، اسمش اللهه، طبیعت نیست. اگر طبیعت اجزاء این عالمه، اجزاء این عالم سبب حیات نه سبب مرگ. حالا دیدی خیال بافی میکردی و چقدر بدبختیه که انسان با خیال خدا رو از زندگی دور کن، با خیال خدا رو منکر بشه، با خیال رابطه‌شو با پروردگار عالم قطع کنه، با خیال رابطه‌شو با ماوراء عالم و قیامت قطع کنه. 80 سال هی خورده و خوابیده و لذت برده و به این مسائل که رسیده گفته خیال نمی کنم. نه، دروغ، این خیال نمی کنم، یقین کن. خب اونی که برپایه خیال داره زندگی می کنه، الان 90% مردم دنیا برپایه خیال دارن زندگی می کنه. من با یه دانشجوی ایتالیایی یه شب لندن 3 ساعت صحبت کردم، البته اونم حرف میزد منم حرف میزدم. تمام حقایق لازم رو تو اون 3 ساعت من بهش گفتم. گفت نه. گفتم نهایتاً زندگی رو برای من معنی کن. گفت زندگی یعنی آزاد خوردن. اینو دقت کنی، آزاد خوردن یعنی اگه مقیدت بکنم بگن گوشت خوک نخو، گوشت مار نخو، گوشت میمون نخو، قورباغه نخور، خرچنگ نخور، ربا نخور، اگه مقیدت کنن اون زندگی نیست. چه آدم در مزیقه میفته. زندگی یعنی آزاد خوری و زندگی یعنی لذت آزاد. بیان بگن با این زن نباش، با این دختر نباش، با این پسر نباش. گفت من خودم دانشجوام، الان دارم فوق لیسانس میخونم و در لندن هم شوهر کردم، مرد بودم. گفتم خب این رابطه نامشروع جنسی همه دکتراتون میگن عامل ایدز، با درد شدید تو بیمارستان افتادن. گو ما آینده رو نباید نگاه بکنیم، ما باید لذت الان رو به حساب بیاریم. الان چی برات لذت داره؟ باید همونجوری زندگی کن. بعدن ایدز میگیری و نمیدونم مرضای چی چی میگیری، خب بیگیرم، من لذتمو تعطیل کنم که 20 سال دیگه میخوام ایدز بگیرم. گفتم مسیح پیغمبر شما که گفته بعد از این دنیا قیامت است. گفت حرفای مسیح به درد این پیروپاتالای کلیسا میخوره، نه به درد ما. گفت مسیح برای من پول نمیسازه، مریم برای من پول نمیسازه. اگر کلیسای مسیح و مریم دلار ساز به من بده من قبول میکنم. و بعدم گفت شبی که من مردم پرونده برای عبد بسته میشه، خاک میشم، خبری دیگه نیست. فرهنگ غرب فرهنگ خیاله، نه فرهنگ حقیقت. نه فرهنگ حکمت، نه فرهنگ دلیل، نه فرهنگ برهان. یعنی در درون خودش خیالی به وجود آورده و بعد میگه زندگی یعنی آزاد خوردن، آزاد شهوترانی کردن. بایدم بری دانشمند بشی برای این که اونی که میخوای بخوری پول داشته باشی. علم برای پول در آورده. توی مجله خوندم یه هواپیما با 300 نفر چند مایلی یکی از فرودگاه‌های اروپا بود. خب برج مراقبت باید با خلبان در تماس باشه، مدیر برج حالا رفته بود دستشویی یا تو چرت بود، هواپیما از دور پیدا شد، با برج تماس میگیره، برج جواب نمیده. کسی که شغلش محاسبه بوده که کدوم طیاره چه ساعتی بره، به کجا بره، چند پا بره بالا، میدید که هواپیما انحرافی داره میاد بیشینه، باید از این صندلی میمد رو این صندلی، گوشه رو برمیداشت. آقای خلبان این محاسبه‌ای که در مایل کردی که چند مایلی فرودگاهی، این تو رو رو باند نمیاره، انحراف میده. بلند نشد بیاد، هواپیما هم سقوط کرد رو زمین و کل 300 تا هم آتیش گرفت. وقتی پلیس میاد در برج مراقبت به این میگه شما چرا به هواپیما اطلاع ندادی؟ گفت من مأموریت اطلاع به هواپیما نداشتم بدم، من مأمور حسابرسی رفت آمد هواپیماها در روی زمین و به طرف مقصد بودن. به من شد. یعنی اونی که تکیه بر حقایق موجود نداره، یعنی بر خدا، بر انبیا، بر علم، بر عقل، خب میگه خوراک آزاد. شما بعضیاتون نرفتین اروپا، من 20 کشور اروپایی رفتم، جدیدن که هرچی موجود زنده بول بخوره میخورم، هرچی. گاهی هم خامخاری میکنن، شما میری توی رستوران میاد بهت میگه چی میل داری؟ مغز میمون. بچه میمونو میاره جلوت، یه دونه چکش میزنه به گیجگاه بچه میمون، بچه میمون گیج میشه، جمجمهشو بر میداره، مغزشو تو پشتخواب خالی میکنه، میگه بفرم. زندگی یعنی آزاد خوردن و آزاد لذت بردن. بعد من به این جوونه گفتم من امشب شنیدم در لندن 300,000 مرد با مرد ازدواج ثبت شده داره. گفت بله تو شهرداریه ثبت هم شده. گفتم حق دختران و زنان چی میشه؟ شما با هم دیگه دو جنس هم جنس ازدواج می، دو نفر هم جنس ازدواج میکنید، این خانوما این دخترا، خب اینا بی شوهر میمونن. گفت به ما چه، من ما ضامن اونایی، این زندگی خیالاتی. زندگی خیالاتی. هر چی میخوای بخور. اما علی بیم سراغ امیر المؤمنین. زندگی متکی به پروردگار به علم در قرآن و به عدل. دیگه میدونید لازم نیست من تکرار بکنم مطالبی که بیشتر میدونین، منم عمدتاً نمیگم. اون نفر تو برج میگه 300 تا آتیش گرفتن به من چه؟ امیر المؤمنین یه روز اومد باقی رو که خودش درست کرده بود دید به محصول نشست. فرمود قنبر، کل این باغ و درخت ها و محصولاتش تو زندگی من اضافه است. من نیازی ندارم. یه قلم کاغذ بیار. نوشت. بسم الله الرحمن الرحیم. این نخلستانی است که کل درختش علی ابن ابی طالب نشانده. آبیاری کرده، همه امسال خورما داده. تو زندگی من این نخلستان اضافه است، من نیازی ندارم. من کل این نخلستان رو وقف بر نیازمندان مردم کردم و تولیتشم با حسن و حسینمه و ثبت میکنم، اعلام میکنم حسن و حسین من به یه دونه خرمای این باغ حق ندارن. شرعی این یه خرماشو بیچنن بخورن، من دوتاییشون فقیر بشن، چون حسن و حسین من الان نیاز به مال من ندارم که براشون بذارم، ندارم. امام مجتبا می فرماید شبان روز با سه تا نان جو زمان حکومتش شکمش رو سیر می کرد. گاهی که به این سه تا نان جو یه دونه صبح یه دونه ظهر یه دونه شب چیزی میخواست اضافه بکنه، یا نمک بود یا کدوی پخته بود یا گوشت رقیق بود یا دوغ بود، اهل خانه گفتن سن امیرالمومنین اومده بالا، این نان جو خشکه، باید بذاره تو دهنش مدتی مکس کنه تا نرم بشه. اومدن وقتی امیرالمومنین رفت بیرون، نونا رو حتی کیسه چرمی دن رو بردن، روغن زیتون روش مالیدن گذاشتن تو کیسه. شب که اومد نونو در رو برد، ایراد نگرفت، تلخی نکرد، اصلا حرف نزد، من نکرد. اما فردا که سه تا نان جو گذاشت تو کیسه، در کیسه رو مهر کرد، یعنی کسی حق نداره در این کیسه رو بکنه. امیرالمؤمنین میخورد مقید به قیود الهیه. امیرالمؤمنین زندگی میکرد مقید به قیود الهیه. علی تکیه بر خدا داشت که انقدر مقید بود، تکیه بر قرآن داشت که انقدر مقید بود، تکیه بر عقل و علم داشت که انقدر مقید بود. مقید. اون میگه 300 تا مسافر سوختن به من چه؟ چون در حد من نبود دخالت بکنم، من یه کار دیگه داشتم و سوختن که سوختم. اما امیرالمومنین شب میاد خونه، اهل خانه یه کاسه گوشت رقیق با نون جوی خودشو میارن، هنوز شروع نکرده در زدن، خودش اومد پشت در. علی علیه دیگه، علی همه چیش متکی و حد. حالا من علیم، من برم در رو واکنم، خب برم زنا واکنن، دخترا واکنن، پسرا واکنن. خب دخترا و خانومام، پسرا مثل امیرالمومنین اونا هم خب کار دارن، دستشون بنده. خودش بلند شد اومد پشت. کیه؟ گفت اهل این شهر نیستم، مسافرم، جا ندارم بخوابم، آدرس خونه تو رو گرفتم، در رو باک. فرمونم اینجا بغل در باش، من خبرت کن. اومد تو اتاق، چراغ و فوت کرد، خاموش. اومد دست مهمان تازه وارد رو گرفت که دعوت هم نداشت، مسافر بود، اومده بود کوفه. پرسیده بود ما کجا بریم بخوابیم راحت باشیم، گفتن هیچ جا مثل خونه علی نی. بردن خونه علی، دستشو گرفت و آوردش تو اتاق، گفت سفره افتاده، چراغم هم خاموشه، تحمل تاریکی رو داری؟ گوار آقا جون، چشم به تاریکی عادت داره. فرمود بیشیم سر صبح. گفت یه دونه کاسه آب گوشت و نون با همدیگه میخوریم. گفت باشه علی جان. امام دست میبرد تو کاسه، خالی میبرد بیرون، انگشتاشو میلیسید، یعنی منم دارم میخورم، چون غذا غذا یه نفر بود، یکی رو سیر میکرد. اینا هم فرهنگ خیالاتی ها رعایت میکنه، فرهنگ اروپا، آمریکا، شرق، خیلی از ما تو مملکت رعایت میکنی؟ نه، نمیکن. این منبرا، این مسجدا، این حسینیا همش برای اینه که ما روش اهل بیت و روش متکیان به خدا و انبیا و قرآن رو یاد بگیریم، همش برای اینه. ما الان هر شب هر زور که سر سفره میشینیم باید دغدغه داشته باشیم، یعنی غذا خیلی به مزاقمون خوشمزه نیاد، چون خیلی ها در این مملکت زندگی میکنن که همین نون آبگوشت و نون پلوی ما رو گیر نمیاد، گیر نمیاد. زندگی متکی بر حقایق، ولی بر خیال. ایحسب ان لن یقدر علیه احد، خیال رفته در باطنت که هیچ قدرتی بر تو تسلط نداره. خیال باف، روزی که گریبان تو بگیرم، میگیرم اخز عزیزن مقتدر، دمار از این 70 ساله زندگی تا ابد در میارم. آزادخوری، آزاد شهوترانی، آزاد زندگی کردن، این که زندگی پر از ظلمه که هست، پر از تجاوزه که هست، پر از اشتباهکاریه که هست. یه طایفن در عالم که خدا میگه، یه طایفن اینا. شما ببینید آدم اگه در عمق حادثه کربلا فکر بکنه، میبینم حادثه اتفاق افتاده علم و عقل و حکمت و قرآن و توحید و نبوت که خود حضرت شب عاشورا بخشی از اینا رو بیان کرد. اگه این حادثه بر اساس خیال بود که دو روزم نمیمون تو دنیا، میمون نمیمون. اگه حادثه متکی به خیال بود که اینقدر دلها رو تسخیر نمیکرد، 1500 سال این همه عشق رو جاری نمیکرد، این همه آثار مثبت نداشت. السلام علیکم یا ابا عبدالله، بیا با نشینان حق داشتن امشب از دفن بدن ها دست نگه دارم، چون نمیدونم این بدن اون بدن اون بدن از کیه. نمیدونستن چی کار کنم که وجود مبارک زین العابدین اومدن. بیا با نشین و فرار نکنی، من مأمور حکومتی نیستم، من تمام این بدنها رو میشناسم، تمام بدنها رو دفن کردم، تنها بدنی که روی زمین مانده بدن ابی عبدالله. میدونیم شهید کفن نداره، غسل نداره. این که میگن مگر به کربلا کفن، به غیر بوریان نبود، اصلا بحث کفن رو نباید مطرح کرد. چرا زین العابدین فرمود برید تو خیمه های نیم سوخته ما یه پاره حسیر بیارید؟ چون زین العابدین دیدن اگه این بدن رو بخوان از جا حرکت بدن، قطعه قطعه روی زمین میمونه. حسیر رو که آوردن آرام داد زیر بدن، خودش رفت میان قرد، دست مبارکش رو برد زیر حسیر، بدن رو بلند کرد، سرا زیر میان قبر کرد. حالا میخواد صورت میت تو رو به قبله بگذار. بابا سر در بدن نداره، گلوی بریده رو رو به قبله گذار. عبتا امد دنیا فبعدک مظلمه، بابا رفتی و دنیا رو تاریک کردی، و امد آخرت و فبنور وجهک مشرقه. Ben yasadiden az kabr bir unlemiyor. Unadan şunu zire bakar şu gerifler. Oradan iş bir un kudüşle açıp hakiri. یه مقدار آب روی قبر پاشی خاک گل شده رو صاف کرد و به صورت یه صفحه در رو بود هم با انگشت نازنینش نوش آزا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب اما کدام حسین الذی قتلوا اجیالا این همان حسینیه که بالا به دشمه
السلام